به رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در 18 تیر ماه. امیدواریم که اگر در ایران هستید و بیدارید بتونید با ما بمونید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید که از این برنامه زنده یه ربع دیگه باقی مونده. در ادامه هم بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، بعد از اخبار البته با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی تیراندازی و کشته شدن دست کم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. آمریکا از ارتش مصر خواست حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که با همه طرف‌ها در مصر در تماسند تا بر اهمیت حفظ آرامش تاکید کنند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه واقعه دوشنبه را کشتار توصیف کرد و گفت که باید روند عادی کردن وضعیت سیاسی کشور که به خواست مردم مصر احترام بگذارد آغاز شود. قطر با ابراز نگرانی عمیق از آنچه کشته شدن افراد بیگناه خواند، از مقام‌های مصر خواست تا حق آزادی بیان و امنیت همه گروه‌ها را تضمین کنند و گفتگو میان گروه‌ها آغاز شود. اخوان المسلمین اردن از کشتار مردم توسط کودتاچیان در روز دوشنبه سخن گفته است. بریتانیا و آلمان خواستار حرکت به سوی انتخابات آزاد و منصفانه و توافق بر سر قانون اساسی دموکراتیک و تحقیق درباره کشته شدن ده‌ها نفر شدند. پارک گزی استانبول که روز دوشنبه برای چند ساعت بازگشایی شده بود بار دیگر بسته شد. پارک گزی محل تحصن اخیر معترضان به طرح دولت برای بازسازی آن بود و پس از سرکوبی معترضان و بیرون راندن آنها از این پارک بسته شده بود. روز دوشنبه اندکی پس از باز شدن پارک، جمعی از معترضان به آنجا رفتند، اما ماموران امنیتی با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آبپاش آنها را متفرق کردند و پارک به دستور فرماندار استانبول دوباره بسته شد. آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و آب نوشیدنی در این شهر در حال حاضر جیره‌بندی شده است. مجتبی قبادیان، معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که وضعیت آب در اصفهان بحرانی است و ممکن است همین مقدار آب هم در ماه شهریور موجود نباشد. وزیر خارجه آذربایجان روز دوشنبه گفت که این کشور به ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه خواهد داد بر انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر مهر ماه در این کشور نظارت کنند. المار محمدیاروف پس از گفتگو با مقام‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در باکو افزود که 2 ماه پیش از انتخابات برای ناظران دعوتنامه فرستاده می‌شود. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان برای 3 دوره متوالی خود را نامزد این انتخابات خواهد کرد و گفته می‌شود رستم ابراهیم گمبکوف، فیلمنامه نویس مشهور، نیز یکی از نامزدهای دیگر است. و شرکت هواپیمایی آسیانا متعلق به کره جنوبی اعلام کرده است که خلبان هواپیمای بوئینگ 777 سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو هنوز دوره آموزشی این هواپیما را به پایان نبرده بود. بر اساس اطلاعات جعبه سیاه، سرعت هواپیما در زمان فرود کمتر از حد لازم بوده و خلبان هواپیما چند ثانیه قبل از سقوط تصمیم میگیرد دوباره اوج بگیرد، اما دوم هواپیما به زمین میگیرد و هواپیما دچار سانحه میشود.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید در جریان اخبار قرار بگیرید، هر روز و هر چند ساعت یک بار. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد سه‌شنبه باز هم درباره ادبیات و داستان نویسی در ایران میشنوید توی برنامه نمای دور نمای نزدیک. این بار البته درباره صادق چوبک خواهید شنید، به مناسبتی که مهتاد قاسم‌فر تو این برنامه توضیح میده. همراه رادیو فردا بمونید، همچنان هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. ابتدا نگاهی خواهیم کرد به یکی دو خبر حوزه کتاب و بعد موضوع ویژه این برنامه، یادمان صادق چوبک. و ما خبرها. هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی درخواست رسیدگی جدی دولت آینده او به مواردی چون سپردن امور نشر از جمله صدور پروانه نشر متقاضیان تا اداره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به خود ناشران و نیز حل مسائلی چون سانسور به گفته آنان سلیقه‌ای، بالا بردن سرانه مطالعه در کشور، حل مشکل کاغذ و حقوق مالکیت فکری شدند. نقد و بررسی ماریو بارگاسیوسا برنده نوبل ادبی بر رمان بینوایان به ترجمه کاوه میرعباسی با عنوان وسوسه ناممکن به فارسی ترجمه شده که از سوی انتشارات نیلوفر برای دریافت مجوز نشر به وزارت ارشاد ارائه شده است. از یوسا پیشتر هم کتاب عیش مدام در نقد رمان مادام بواری اثر گوستاف فلوبر و به ترجمه عبدالله کوسری به فارسی ترجمه و منتشر شده بود. چهاردهم و سیزدهم تیر ماه به ترتیب مصادف است با تولد و درگذشت صادق چوبک، نویسنده‌ای که 97 سال پیش در بوشهر به دنیا آمد، در شیراز و کالج آمریکایی تهران درس خواند، اولین مجموعه داستانش را به عنوان خیمه شب بازی در 1324 خورشیدی منتشر کرد و با سایر داستان‌های کوتاهش در دهه 20 و 30 خورشیدی ادبیات داستانی مدرن ایران را در کنار هدایت بنا نهاد. با رمان‌هایی چون سنگ صبور و تنگ سیر به اوج رسید و سرانجام در سال 1377 در یک مهاجرت اجباری در برکلی کالیفرنیا و در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست. در برنامه این هفته فرج سرکوهی منتقد ادبی را دعوت کردم تا با او درباره اهمیت و زوایای اونچه که چوبک در ادبیات داستانی نوین ایران بنا نهاد گفتگو کنیم. خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک. صادق چوبک رو اگر بخوایم پیش از هر چیز از زاویه نسل اول بودنش در فضای ادبیات داستانی ایران او رو ببینیم، شاید دو نفر تو نسل اول هستن که بیش از همه درخشیدن و ماندگار بوده به لحاظ محض عنصر داستان نویسی در معنای کاملا حرفه‌ایش. یکیش صادق هدایت است و دیگریش چوبک. میخوام ببینم که واقعا اهمیت چوبک به عنوان آغازگر چی بوده، یعنی چه چیزی چوبک رو تو بین آغاز کنندگان اینقدر متمایز میکنه.
ببینین، اولا این چوبک به هدایت نه تنها آغازگرن بلکه متاسفانه هنوز هم خلاق‌ترین نویسندگان ایرانن و از نظر تکنیک و اون چیزی که شما بهش میگین عنصر داستانیت، یعنی خلق داستان. چوبک دو بخش میشه کاراشو تقسیم کرد تا به سوال شما جواب داد. یه داستان‌های کوتاهش هست و یکی رمان. چوبک میتونه ساختار خلق، اما ساختار فقط یه امر تکنیکی نیست، بلکه او به وقوف داره، به جامعه شناخت داره. یعنی نویسنده ایست که جامعه رو میشناسه، جزئیات رو میشناسه و به جای آوردن صفتها و توصیفها و بازیهای زبانی و تکنیکی که هیچ چیزی به دست نمیده، چوبک با توصیف جزئیات، اونم با یک نثری که به قول خواندری یک کلمش رو نمیشه تغییر داد، فضا رو خلق میکنه. چوبک استاد خلق شخصیتهای استخوان‌دار است که شما حسش میکنی و نمیتونی فراموش کنی و میبینیش، و این جز با یک شناخت عمیق از لایه‌های گوناگون جامعه ممکن است. چوبک کسی هستش که زبان لایه‌های فرودست جامعه رو که به نظر میرسه اصلا عنصر ادبیات درش نیست، آورد مثلا در سنگ صبور یا در مجموعه داستان‌های کوتاه خیمه شب‌بازی یا انتریک لوتیاش مرده بود، کشید به داستان. و در کنار این، شما وقتی به داستانش نگاه می‌کنین، مسائل عمیق فلسفی مطرح است، مسائل هستی‌شناسی و عواطف عمیق بشریت، و بعد همه اینا رو در یک پیرنگ‌هایی که جذاب هستن، پرکشش هستن، خواننده اونا رو دنبال می‌کنه، با یک فضاسازی‌هایی که فضاهای زنده هستن. شما وقتی به سنگ صبور نگاه می‌کنین، می‌بینین که اولا یک رمان چند صدایه، یعنی چندین راوی داره. بجز گوهر که شخصیت اصلی داستان اما حرف نمی‌زنه، یعنی اون زنی که کشته شده، بقیه حرف می‌زنن. زبان کودک زبان کودک، زبان قاتل زبان قاتل، هر کسی با زبان خودش حرف می‌زنه. و فقط این نیست که با زبان خودش حرف می‌زنه، بلکه چوبک ذهنیت اینا رو می‌شناسه و ذهنیت اینا رو داستانی می‌کنه، روانشناسی اینا رو داستانی می‌کنه. فضاهای ناشناخته‌ای رو چوبک کشف کرد در داستان فارسی که متأسفانه هنوز هم کسی نتونسته، شاید اندک احمد محمود نزدیک شده به این لایه‌ها. بعد در کنارش چوبک یک طنز عمیق و بیرحمانه ای داره و بعد اساطیر ایران و تاریخ ایران و چهرهای تاریخی حالا از یعقوب لیث گرفته و دیگران رو به داستان احضار میکنه تا ازشون تقدس زدایی بکنه.
ما وقتی که به سراغ یک داستان نویس متشخصی مثلا مثل هدایت میریم میتونیم بفهمیم که حتی میشه دستبندی کرد که مثلا یکی دو تا تم اصلی هست که هدایت رو در تمام دوران داستان نویسیش درگیر میکنه و این شاخصه همه داستان نویسا و قصه پردازای بزرگ جهان هم هست. مسئله چوبک چی هست با توجه به اینکه چوبک به سیاست هم نمیپیونده؟
این درست نکته اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اون چیزی که چوبک رو از همه نویسندگان دیگه متمایز میکنه، البته هدایت اندکی این رو داره، نقد بیرحمانه جهل هست و نقد فقر و بعد اعتقاد عمیق چوبک به اینکه آگاهی انسان را از این موقعیت خلاص میکنه. یعنی چوبک نویسنده برخلاف اون چی میگن بدبینی نیست یا نویسنده نیست که میگه همه راه ها به بنبست میرسه. در آخر سنگ صبور اگر نگاه کنین مشی و مشیانه احضار میشن به رمان و اینها با خوردن میوه درخت دانش خدا رو یعنی اون خالق رو میکشن. در تنگسیر اگر شما نگاه میکنین تم یک تم حماسی است، اما در داستان های کوتاه چوبک و در رمان سنگ صبور که بهترین اثرش هست تم های اصلی یکی فرهنگ و نقد فرهنگ مردم، نقد مذهب، به خصوص نقد مذهب که داستان نویسان ما معمولا از کنارش میذارن، به شکل عمیقش نقد جهل و بعد داستانی کردن واقعیت جامعه. اینا تم های اصلی چوبک.
یک شاخصه دیگری که چوبک داره و فوق العاده مشخص هست بحث زبانه، یعنی این سفتگی زبان چوبک هست و این تسلط او بر زبان، بر زبان فارسی و نوشتاری. گاهی او رو با همینگوی قیاس کردن در ادبیات انگلیسی زبان. درباره زبانش چی میشه گفت و تفاوتش با بقیه؟
ما در چند لایه با زبان چوبک باز اشاره بکنیم. یکی اینکه چوبک زبان روایی او هست که یک زبان بسیار منسجم هست، موجز هست، توصیفی نیست بلکه تصویری است و متکی هستش بر تصویر یا خیال بازسازی یا بازآفرینی جزئیات حرکت‌ها و جزئیات اشیاء و جزئیات فضا. دوم لایه زبانی خلق زبان برای آدم‌های مختلف هست، یعنی موفق میشه که کاری که فاکنر کرد مثلا در خشم و حیا. نثر چوبک همونطور که خانلری گفته یکی از روان‌ترین زیباترین نثرای فارسی است که خانلری میگه یک کلمه‌اش رو من نمیتونم گاهی عوض بکنم و بعد این نثر بار داستان رو به دوش می‌کشه، بیان می‌کنه بدون اینکه خودش رو نشون بده، بدون اینکه معلوم بشه نویسنده بسیار بازی می‌کنه با نثرش. نثر غایب اما همه جا حضور داره. و بعد چوبک در زمینه زبان و گفتاری خب زبان شکسته رو داستانی کرد. خب اینم یکی از کارهای بزرگی بود که او کرد.
روزگار چوبک روزگاری بود که اغلب چهره‌های سرشناس حوزه هنر و نوشتاری به نوعی به سیاست وصل بودند، چه به جناح راست سیاسی چه به جناح چپ سیاسی. شاید چوبک و هدایت از معدود کسانی بودند که پرهیز کردن از درغلتیدن به سمت اون سمتی که مثلا خاندری رفت و یا مثلا اون سمتی که نوشین رفت یا مثلا بقیه. اما در این حال آثار چوبک همینجور که شما اشاره کردی بیشترین بازتاب‌های اجتماعی رو داره، یعنی انگشت می‌گذاره بر زخم‌های اجتماعی، به دقت همین کار میکنه. آیا چوبک رو میشه یک اجتماعی نویس دونست؟
چوبک رو میشه داستان نویس بزرگ دانست. من این اصطلاحاتی که به کار میبرن اجتماعی نویس یا ناتورالیسم یا اینا اصلا به نظر من ارتباطی با آثار چوبک نداره. چوبک داستان نویسه. کاری که داستان نویس میکنه این که اول یک داستان جذاب و پرکشش روایت میکنه و بعد چون آگاهی عمیق داره و شناخت داره بر کلیت جامعه، نه فقط به قشر خودش، جامعه و تاریخ و زبان و فرهنگ و ذهنیت و روانشناسی رو به داستان برمیکشه و در داستان ثبت میکنه. اما اون که چوبک روایت میکنه، یعنی لایه های فقیر جامعه، موقعیتی که اینا درش اسیرن، این موقعیت چنون پلشته و چوبک هم اونو با همین پلشتی نشون میده که خشم برمی انگیزه. از این نظر میتونیم بگیم چوبک شاید سیاسی تر از همه هست. یعنی به نظر من اگر ما بخشی از سیاست رو آرمانگرایی بدونیم، تلاش برای تحقیق به سود انسانیت بدونیم، داستان های چوبک بیش از همه این کارو میکنه.
به عنوان پرسش پایانی، الان وقتی به چشم انداز چوبک نگاه میکنیم، نسل داستان نویس امروز چه از چوبک میتونه برداره که او رو یاری بکنه به عنوان یک موتور حرکت در داستان نویسی امروز؟
به نظر من این یکی دو نسل اخیر چیزی که میتونن از چوبک یاد بگیرن و حتما هم باید یاد بگیرن این که از اون مسائل محدود لایه‌های نازک طبقه متوسطش آپارتمان نشین بیرون بیان و جامعه رو به داستان بر بکشن. من اگه اجازه بدین یک تیکه از سنگ صبور رو میخونم که احمد آقا کسی است در داستان سنگ صبور که معلم هست و در این حال میخواد نویسنده بشه، با خودش گفتگو میکنه یا با اون عنکبوت گفتگو میکنه. وقتی که اون عنکبوت بهش میگه تو میدونی برای نوشتن زندگی زندگی آلوده و چرک این چند نفر آدم ناچار چه لغات و کلمات ترشده رو کاغذ بیاره؟ اون وقت جواب مردم رو چی بدم؟ او میگه باید همین جور که هستن نشونشون بدی، زبون خودشون رو تو دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار ببری. بعد آخر سر میگه که راست گفتی، بالاخره مملکت همه جور آدم لازم داره، هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد و هم نویسنده گداها. منم اگه خواستم نویسنده بشم میشم نویسنده گداها. این همه نویسنده داریم که نه از گوهر و جان سلطون خبر دارن، نه میدونن یه همچه موجوداتی هم هست، نه زبون و راه رو میدونن. من میشم نویسنده اونا.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرج سرکویی بود در یادمان صادق چوبک. سپاس که با ما بودید. تا هفته بعد.